بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید، بحث به اینجا رسید که اگر در عبادات ما هدفمون مشخص شد و فقط به قالب عبادات بسنده نکردیم، تازه موانع پیدا میشه. یعنی وقتی متوجه شدیم با نمازمون باید قرب الله نصیب خودمون کنیم به لطف الهی، تو این مسیر انسان یه مرتبه میده این خطورات ذهنیه، این غضب ها و کینه ها پیدا شد، که میگن افراد تو نمازمون یادمون میاد، به این معناست که وقتی میخواد سیر کنه موانع پیدا میشن، ظهور میکنن. پس دوباره جمله را عنایت بفرمایید: در صورتی که در عبادات هدف مشخص شد، موانع خودش رو نشون میده. خب دیگه حالا کار شروع میشه. حالا آدم میفهمد که پس با رفع این موانع میتونه تیه طریق کنه. متنی که اون هفته یه مقدارش موند رو من میخونم، چون انشاءالله کمک خوبه به بحث میشه. در صفحه 199 این پاراگراف دوم اینه: دینداری با این روش میتواند کار کند که آرام آرام انسان حس کند از مفهوم در آمده است و با حقیقت روبرو شده. یعنی دقت کردین؟ یعنی چطوری میشه که انسان دینداریش رو احیا کنه؟ اصلا دینداری داشته باشه به جای دیندانی. میگه به همین روش که هدف دینداری مشخص بشه، به ظاهر و قالب دین و عبادات بسنده نکنه. حالا که هدف مشخص شد، دائم به هدف فکر میکنه. این که به هدف فکر میکنه و دائم خودش را در حضور میخواد نگه داره که بتونه به هدف نزدیک بشه، اینجا عملا از مفهوم آزاد میشه. متن ببینین: آرام آرام انسان حس کند که از مفهوم در آمده و با حقیقت روبرو شده. شما تو خود عمل این را میتونید برای خودتون تجربه کنید که وقتی رجوع به حق رو مقصد خودتون کردید در عبادات مثل نماز، حالا یه مرتبه فکر خدا، فکر قیامت، اینا همین مزاحمه. تا قبلش شما میخواستین با صد دلیل ثابت کنین قیامت هست، خدا هست. حالا همون که یه زمانی خوشحال بودین که دارید، که الحمدلله من اعتقاد دارم به خدا و قیامت، حالا که میخواید سیر کنین، میبینین نه، این اعتقاد عقلی مفهومی فکری را نمیخواید، خود اونسا میخواید، اونس با خدا رو میخوای، قبلا با مفهوم خدا دلتون امن میشد که خدایی هست، توی سیر عبادی انس میخوای. خب برای انس باید از مفهوم گذشت. متن میخونیم: ولذا در آن حال شخصیتی برای دنیا نمیماند که بخواهد به آن نظر کند. انسان وقتی مقصدش مشخص شد، قرب الله شد، حالا دیگه دنیا بیاد میاد، شیطان میاره دنیا رو در منظر آدم که آدم فکر کنه که نکنه داره ضرر کنه، تورم زیاد بشه. اصلا نمیتونه این چیزها سنگین باشد که قلبش نظر کنه. شما حتما این جمله بایزید رو شنیدین، اینا در مقام خاص این سخنه رو میگن که میگه که تمام دنیا و مافیها را در قلبم گذاشتن، اصلا سنگینی براش حس نکردم. خب حرف حسابیه، یعنی در شرایطی که آدم قرب الله مقصدش شد، خب حالا 100 میلیارد تومان چقدر در قرب الله بهش کمک میکنه؟ خب پس هیچیه. آخه وقتی مقصد قرب الله، هر چیزی که بوی قرب الله نده هیچیه. وزن والوزن یومئذ الحق، حق فقط وزن داره. خب دیگه اینا که وزن نداره. اما اگر به قالب و صورت نماز بسنده کردیم و هیچ تصمیمی برای رسیدن به انوار باطنی نماز نگرفتیم و آن تلاش را لازم ندانستیم و راهی از طریق نماز به سوی عالم قدس برای خود نیافتیم، این عمل یک عمل شبه قدسی است. یعنی چرا عمل شبه قدسی حساب میشه؟ خب برای اینکه ما رجوع به حق ازش نخواستیم، فقط همون که قالب الهیه را داره برامون کافی بوده است. دقت کردین چی میشه که عمل شبه قدسی میشه؟ ولی از نظر مخت میگیم که از طرفی نماز است و از طرفی نماز نیست. از نظر ظاهر نماز است و دستور خداست و لذا قدسی است، ولی از نظر محتوا نماز نیست، چون ما را به نوری رهنمون نمی شود. مثل مفهوم آب که ما را به رطوبت و تری نمی رساند، نمازی که به ما دستور داده اند با حضور قلب بخوانیم مثل رسیدن به خود آب است. شما یک وقت در حین نماز می فهمین داری نماز می خوانی؟ خوب دقت کنی، نماره دارم نماز می خونم. یک وقت فقط نماز در صحنه است. دوتا رو تفکیک کنین. یه وقت نماز در صحنه است، یعنی عین عبودیت عبد در مقابل ربوبیت رب، اظهار عبودیت خود و اظهار ربوبیت رب، هیچ دیگه نیست. یه وقت اسم میگم داریم میگم که خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه وقت داریم میفهمیم که داریم میگیم. این که نماز نبود، این فهم نماز بود. یه وقت اسم میگیم، اون وقتی که اصلا هیچی نیست جز اظهار، نه علم به اظهار. علم به اظهار ما را برد در متن مفهوم داریم میفهمیم. دقت کردین وقتی خوشحالی، وقتی میگوین عجب خوشحالم، دیگه خوشحال نیستین، میفهمین که خوشحال بودید. اون شعف و شوری که در خوشحالی داشتیم غیر اون وقتی است که فهمیدیم داریم فکر میکنیم که راستی خوشحالیم. وقتی که دارید فکر خوشحالی میکنید، فکر خوشحالی خوشحالی نیست، بهش میگن مفهوم. مثل مفهوم تریه، همینطور که مفهوم تری تر نیست، مفهوم خوشحالی هم خوشحالی نیست، مفهوم نماز هم نماز نیست. یه وقت است که آدم در حضور است، نماز برای در حضور رفتن است، این کلمات برای تثبیت حضور است. خب پس دیگه به معناش که نباید فکر کرد، به حضور باید فکر کرد در نماز. حال پس تا کجا خوندیم؟ یعنی قلب دارد، اما یک وقت فقط نماز در صحنه است، یعنی قلب دارد آن عمل را انجام می دهد. قلب مقصد اصلی نماز حالت دوم است که اگر راه را درست طی کنیم انشاءالله کم یا زیاد به اینها با این حالت روبرو می شویم. ما تمام تلاشمون است که این راه باز بشه. حالا که راه باز شد دیگه مهم نیست که با یه پرخوری آدم میبینه راه بسته شد، خب قصه میخوره دیگه پرخوری نمیکنه. دیگه این مهم نیست که با یک پرحرف میبینه راه بسته شد، خب دیگه پرحرفی نمیکنه راه باز میشه. عمده اینه که آدم میفهمه. اما حالا شما حساب کنید بخواید معنی نماز را رعایت کنید، حالا پرخور باشید پرحرفم باشید، هم چی قشنگ میتونید سوره هم دو تفسیر کنید و معنیش هم بگید و اینا، که هیچ هم ضرر نداره، عالم علما میشید. اما اگه بخواید نماز بخونید میبینید که یک ذره عصبانیت تو نماز نمیذاره جلو برید. ولی یک وقت پس این مشخص شد که میگه کم و زیاد با مسئله روبرو میشیم، ولی یک وقت نپذیرفته این تا این جاها باید از طریق نماز سیر کنیم، نهایتا در حد مفهوم نماز خود را راضی میکنیم. اینجاست که از آن شور و رضایت و آرامش محروم میشویم و خطر شبه قدسی شدن این عمل قدسی پیش میآید و دیگر نظر به غیب این عالم از طریق نماز مد نظر ما نیست. دیگه اینجا چون شبه قدسی شده، در شبه قدسی شدن نظر به جنبه غیبی عبادت و باطن عبادت و ملکوت عبادت مطرح نیست. وقت انشاءالله حالا شما این همه اصرار، خیلی آقا خدا میدونه چه برکاتی هست اگه مسئله را ما درست وارد بشیم. اگر ما بتونیم نمازمون رو بشناسیم و واردش بشیم، تازه جایگاه دستورات الهی پیدا میشه. مثال که زدم و دقت کنیم، گاهی واقعا طرف میگه آخه چه اشکال داره یه لقمه زیادتر بخوره، چیزیش نمیشه. وقتی میخواد قالب نماز را رعایت کنه، خب یه لقمه زیادتر بخوره طور نمیشه، بازم میتونه قالب نماز را رعایت کنه. وقتی میخواد مفهوم حمد و مفهوم جملات نماز را رعایت کنه، حالا یه لقمه بیشتر بخوره که چیزیش نمیشه. ولی وقتی میخواد از عالم بالا نور بگیره، از برای لقمه این خارخار از کف لقمان برون آرید خار، مولوی میگه بابا ما یه لقمه زیادی خوردیم، چرا هم شدیم؟ تمام عالم تاریک شد از جلو. از کف لقمان برون آرید خار، یه خاری رفت لقمان داره حرکت میکنه، حالا یه خار که بره تو باش نمیتونه حرکت کنه دیگه، وامسه. میگه من میبینم لقمان وجودم واساد دیگه، اصلا سیر نداره. بحر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان از ای لقمه برو. منظور اینجاست که تمام دستورات، یه خشم، یه غیبت، خودتون اینا رو اون وقت درک میکنی و تا اینم حل نشه ما نمیتونیم با نسلمون از دین حرف بزنیم، از اخلاق دینی حرف بزنیم، چیزیش نمیشه. یعنی وقتی میبینید میتونید با نامحرم بیش از اون چه که ما بهل ابتلاء است اختلاط کنن، هیچیشم بعد هم نه چیزی نشو، خب مذهبی هم هست اختلاط بیش از حد هم میکنه. خب میبینید چه موقع چیزی نمیشه؟ وقتی که سیر نداره، میگه نه چیزی نشو. اما وقتی که میبینید عجیب این مسئله پیش میاد، تمام پیغمبر و ائمه چون این مسئله پیش اومده است به ما خبر دادن که آقا بیش از حد با نامحرم حرف بزنی هلاک میشی. اینا این هلاکت از کجا حس کردن که به ما گفتن؟ خب برای که اهل سیر بودن، دیدن که حالا اونا چون معصومن در کشفشون میبینن، عرفای بزرگ در سیرشون میبینن، فرق میکنه اینا. خب به هر صورت چون اونا مقام را میشناسن، اینا به سوی اون مقام حرکت میکنن. به هر صورت فلان عارف میگه چی؟ میگه یک کلمه غیبت 40 روز منو بیچاره کرد. خب برای اینکه داره سیر میکنه، نه 40 روز سیر نشد، جلو نمیره. وقت دونا نمیخوام روش بذارم، اما خواهش میکنم جمله را دوباره عنایت بفرمایید. در صورتی ما جایگاه دستورات دینی را میشناسیم که نمازمون نماز بشه، سیر بشه، بعد میبینیم عجب یه کلمه چی میگن، در حدی که باید به این آقا میگفتیم بفرمان، نگفتیم بفرمان، ظلمم نکردی با، نگفتیم بفرمان زاهد. بعد میبینیم در نماز سیر نداریم، حتی یادمون میاد چون که اینجا حرمت طرف رو نگه نداشتیم. این که آدم میبینه حتی خدا جلوش میگذره که ببین حقیقت مسئله را ادا نکردی، برای اینه که تو جاده است، حالا موانع رو میشناسه. متن خیلی دقیق است، با هم میخونیم. متن تیترش هست ارتباط باطن انسان با باطن عالم. خوب به این سطر نگاه کنید. در نمازی که به ما دستور دادن با حضور قلب بخوانیم چی میشه؟ جنبه غیبی ما با غیب عالم در تماس قرار میگیره. این حرف اصلیه. و در سیر و سیر در عالم غیب همچنان ادامه میآورد. اصلا قرار همینه که شروع کنیم با جنبه غیبیمون در عالم غیب سیر کنیم. اون وقت این سیر، چون عالم غیب که بی نهایته، این سیر به لطف الهی ادامه پیدا میکنه. هیچ وقت آدم خسته نمیشه، بیکار نمیشه، نمیدونم افسرده نمیشه. آنی که فرصت پیدا کرد در ماه شعبان تازه میدید عجب نوری، استغفار رو نگفتم، صلوات ها رو نفرستدم. یعنی وقتی کشف شد آروم آروم براش منزل و مأوا، میبینه بهترین وقتا اون وقتی است که فرصت داره. بعضیا میگن یه کاری کنیم خلاصه اوقاتمون رو پر کنیم، بعضیا میگن خدایا کمک کن که اوقاتی پیدا کنیم که پر نشده باشد از قبل، تا با مسیری که خودمون میشناسیم تیب کنیم. متن نگاه کنیم. چطور شما وقتی با فکر خود با مفهوم آتش ارتباط دارید، این نوع ارتباط را ارتباط با خود آتش قلم داد نمی کنید؟ و درست وقتی با خود آتش ارتباط دارید آن را کنا آن ببخشید و درست وقتی با خود آتش ارتباط دارید که فکر آن را کنار بگذارید و با وجود خود با وجود آتش مرتبط شوید. میگه وقتی با خود آتش ارتباط دارین که چه کار کرده باشین؟ فکر آتش رو بذارین کنار. خب وقتی فکر آتش رو گذاشتین کنار، تازه ارتباط با آتش شروع شد. تمام حرف بزرگان همینه است. بس بلا و رنج بایست و وقوف، تا رهد آن روح صافی زین حروف. میگه آقا من پدر خودم رو در آوردم تا تونستم از این حروف و مفاهیم آزاد بشم، آنی هم که میاد میگون کجا آمدیم ما رو محروم کردی؟ یعنی چه موقع با خود آتش مرتبط میشی؟ وقتی که فکر آتشه بزن کنار. اگه با فکر خوب الحمدلله خوشیم، با فکر آتش خب، با فکر آتش که خوب باشه گرم نمیشیم. با فکر معنا، با فکر عالم معنا، با فکر غیب که مرتبط باشی، که مرتبط نیستی با خودش. باید یه کاری کنید، هوشیار باشید، خیلی هم اینجا باید حساس باشید که نگذارین فکر بیاد. فکر حقیقت حقیقت نیست. اگر خواستید با عالم غیب مرتبط شوید، باید با خود نماز که در قلب شماست، با خود عالم غیب که در بیرون است مرتبط شوید. جان شما نماز است. میگه تمام این حرکات سکنات برای این است که جان شما که حقیقت غیبی است بتونه خودش را در عالم غیب حاضر کنه. یعنی شما بهتر از این میتونین در عالم غیب حاضر بشید که الحمدلله. یعنی الحمدلله یعنی چه؟ یعنی من از همه این زیبایی های گل و زیبایی های بزم و همه اینا منتقل شدم به حقیقت زیبایی. الحمدلله، الف و لام استغراق بهش میگن، یعنی تمام زیبایی ها از حق است. خب چرا من اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تر است، چرا منتقل نشم به بهشت آفرین؟ ببینید، یعنی شما بالاترین راه انتقال به حقیقت با این واژه الحمدلله است. حالا بسم الله که طلبمون، اون که دیگه پهلوانی میخواد. خب الحمدلله رب العالمین. خب شما به حضور میرید. با چی به حضور میرین؟ با نفس ناطقدون که در مقام تجرد غیبی است، میرین به غیب عالم. و این یک نوع تماس است و نه یک نوع اطلاع. اطلاع که پیدا نکردین که خدا کمال مطلق است. الحمدلله با غیب خودتون منتقل میشین به از طریق این واژه ها به غیب عالم. وقت یه نمونه فوق‌العاده در قرآن هست، ما اینجا آورده میخونم، میریم جلو. هم در قرآن داریم که مطهرون حقیقت قرآن را لمس میکنن. منتظر باشید ما از این آیهی که حالا میخونیم انشاءالله به لطف الهی بارها مطرح میکنیم و برکات غیر قابل تصور در میاد از این آیه، آیه اهل البیتیه دیگه. انه لقرآن کریم. ببینید ما اینجا یه نکته میخوایم از این آیه بگیریم. میگه آقا جان حواست کجاست؟ این قرآن که دم دست تو نیست. لقرآن کریم، یه قرآن بسیار بلند مرتبه است. فی کتاب مکنون. این فی کتاب مکنون به نظر شما باید میورد یا چون خدا میدونه ما جاهلی ما برد؟ این در واقع بیان اونه. فی کتاب یعنی همین که قرآن کریم است، یعنی خیلی بالاست. گفت عزیزم فی کتاب مکنون، در یک کتاب و مقام مکنون. کتابم یادتون باشید الان قلب شما کتاب است که حضرت حق روش می نویسه. دیدین به خود یا به قلب دنیا نوری می افته؟ کتاب که گفتن که لا ورق نباید بریم. خب قلب شما کتاب است. خب میگه آقا این قرآن در یک کتاب مکنون است. خب برای همین هم شما ببینید الان قلب شما را نمیشه به راحتی لمس کرد، برای اینکه تو ذهن نرد که قرآن یعنی این کتاب و کاغذ. میگه آقا جان این کتاب مکنون است. خب اگه کاغذ بود، اگه ماده بود، هیچ وقت مکنون نبود. چرا؟ آخرش پشت یک موزهی گذاشتندش. مکنون است یعنی اصلا در مرتبه‌ای نیست که بشد از حوزه فهست و اینا بش دست پیدا کرد. فی کتاب مکنون. بعد بازم خدا متوجه شده از که نمیفهمی. گفت بابا جان لا یمسه الا المطهرون. این یه چیزی نیست که بشد هر کسی تماس بگیره لمسش کنه. اولا عجیبه، نگفت لا یعلمه الا المطهرون. رو این فکر کنین، یعنی حقیقت قرآن مثل یک کتاب نیست که بری بخونی بفهمی. حقیقت قرآن مثل خوبیه، مثل خوشحالیه. خوشحالی آدم لمس میکنه با جانش، خوبی را لمس میکنه، اما کتابا میخونه. چطوری شما گاهی میگونه با جانم حس کردم این مطلب را؟ میگه قرآن یک حقیقت غیبی است، که شرط تماس و لمسش طهارت است. خب معلوم است که حقیقت طهارت هم طبق آیه قرآن کیان؟ المطهرون، اهل البیت. بحثمون اون نیست. خب حالا همین جا نگردن موضوعمون که داشتیم بحث میکردیم، من میخونم ترجمه شو نمیخونم، بعد از ترجمه میگه میفرمایند باید از طریق طهارت باطنی با باطن قرآن که در کتاب مکنون و غیر محسوس است در تماس بود. عجب، پس حقایقی در این عالم هست غیبی، شرط تماس باش چیه؟ به حضور آوردن جنبه غیبی است. حالا اگه شما مفهومن بیاید به صحنه، هیچ وقت ارتباط پیدا نمی‌کنید با طهارت. طهارت از مفهوم، طهارت از پرخوری، طهارت از غضب، طهارت از فکری که ما را مشغول خودش بکنه، یه طهارت مطلقه میخواد. برای همینم هم گفت المطهرون، الف لام یعنی مطلق طهارت. به اندازه یه طهارت وسعت دارد این تماس. خب شما حساب کنین، یعنی جنبه غیبی دون اگر که آزاد شد از هر گونه محدودیت، حالا میتونه با جنبه غیبی عالم مرتبط بشه. عالی ترین جنبه غیبی عالم قرآن است. در هستی بالاتر از قرآن نداریم، در حقیقت هستی. ثقل اکبر بهش گفتن، اهل البیت عزیز با این همه عظمت را میگن ثقل اصغر، چون دیدن خود اهل البیت دور قرآن میگردن، فدای قرآن میشن. خب حالا این حقیقت قرآن چه در عالم مکنون هست رو شرط غیب عالم است، باید با غیب خودتون که به صحنه بیاری تماس حاصل بشه، در تماس تا با جان خود آن نور رو حس کنی، چون گفت لا یمسه، باید حس کرد. چطوری شما نشاط و خوشحالی را قلبتون حس میکنید؟ از این جنس است ارتباط با قرآن و عالم غیب، نه این که به دانستن آن اکتفا کنیم. پس تا با جنبه وجودی و یا حقیقت قرآن ارتباط نداشته باشیم، قرآن هم به ما نور نمیدهد. خوب به این دقت کنید، چه موقعی از آتش گرما میگیرید؟ وقتی فکر آتش بکنید یا با وجود آتش مرتبط بشید؟ این که معلومه. خب قرآن هم اینطور، باید با وجود قرآن مرتبط شد تا نور بده. شرط ارتباط وجودی خب اینه که ما از قالب و معنا هر دو آزاد بشیم. از قالب و معنا، معنا نردبان خوبی است، ولی چون رسد بر بام‌های آسمان سرد باشد جستجوی نردبان. یکی برسه به پشتمون بعد بگه قربونی نردبان برم، نردبون همین قواعد قربونش بری که تو رو رسوندس به پشتمون، دیگه تو پشتمون که دیگه نباید فکر نردبان کنی، که دیگه اینجا الفاظ و مفاهیم برای اینه که آدم ها برسونه. با دقت در آیات فوق معلوم می شود که قرآن حقیقت، خوب به اینا دقت کنید، حقیقتی در خارج عالم دارد که دارای وجودیست غیبی. ما متاسفانه اول زندگی آدمی، اما اوایلی که آدم هنوز هیچ قدمی بر نداشته، چه چیز را فقط وجود میدونه؟ همین دیوار و سنگ و اینها را. باید به جایی برسه که متوجه بشید وجودی ترین وجودات خداست، همه وجود از خداست. خب پس خودش وجودی ترین وجوداته. خب وقتی آدم این که میگن تا توحید حل نشد هیچی حل نمیشه، بالاخره باید اینا برای خودتون حل کنید. این که اینقدر وجود است چیست؟ چیزی نیست. لیسه کم اسلحی شد. کجاست؟ جا نداره. خب عجب، میشه یه چیزی نه معلوم باشه چی هست، نه معلوم هست کجا هست آب باشد؟ بله، تا این حل نشد هیچی نداری. یکی از این همکاره عزیز ما روحانی بودن، فرمودن که من در یه جلسه گفتم دیگه خوب است یه خود بحث علمی با این مردم بکنیم تو این دهه محرم. بعد گفت بحث خداشناسی را کردیم، صفات سلبیه ثبوتیه اینا رو هی بحث میکردیم و اینا، هیچکی هم گوش نمیدن، اون چایش هم میخورد، اون قلیونش هم میکشت. مردم اینا رو میخوان چیکار؟ اصلا نمیدن برای اینا. و یکی دیدیم از اول این دهه خوب به ما گوش میده، همچی چارچشی گوش میده که ما هم به همین یکی خوش بودیم. شب دهم که سور میدادن گفتن آجا به فرمان شما اینا، دیدیم این مشتری ما هم حس رفتیم پهلوش نشستیم که خب مومن انگار شما الحمدلله خوب دقت میکردین چی از این ده شب گیر آوردین. گفت حقیقتش آجا من شب اول فهمیدم شما خیلی بگوی خدا نیست، رود نمیشه، اینقدر خلاصه ای گفتی جا نداره ده، شک نداره ده، پدر نداره ده، مادر نداره ده، که خلاصه نیست. حالا اینه دیگه، یعنی تا واقعا این شعر رو روش بمونید، بس بلا و رنج بایست و وقوف، باید خیلی موند تا رهد این روح صافی زین حروف. ما میکنیم خدا رحمت کنید آقای محمد تقی جعفری، انصافا خدا را خیلی تلاش میکردن با زبانی همین مسئله بگن که بابا واژه ها دارد عمر شما را نابود میکنه، تعبیر خود ایشون است، خدا رحمتش کنه. واژه ها یعنی ما مثلا همین که یه چیزی اسم دارد فکر میکنیم دیگه این دیگه یه واقعیت بزرگ است، آه خانه، خانه مجلل، همین که شد خانه مجلل دیگه این یه واقعیت بزرگ است به نام مجلل. جون با زحمت های زیاد میخواستم بگم بابا اینا واژه است، اینا عمر ما را میسوزونه با این چیزا، باید بیرون از این واژه ها با حقیقت روبرو شد. میبینین بحثره اینه، با حالا چقدر میرسیم، ما میخواییم این جلسه این کتاب را این جلسه شم امروز تمام کنیم. با دقت در آیات فوق معلوم می شود که قرآن حقیقتی در خارج عالم دارد که دارای وجودی است غیبی و می توان از طریق جانی که از هر آلودگی اخلاقی و عقیدتی پاک است با آن حقیقت نوری تماس داشت. چقدر اینجا حرف هست، ما گاهی فکر می کنیم که اصلا نباید بریم عقایدمون رو تصحیح کنیم، نه گاهی عقاید حجاب بزرگ است. مطلب ادامه میدم، مثل خدا، خدا مگر واقعیت نیست؟ خدا که یک مفهوم نیست، یک واقعیت متعالی است و واقعی ترین واقعیات است. وجود همه واقعیات از خداست، همانطور که خدا خودش به نحو خارجیت مطلق وجود دارد. ببینید خارجیت مطلق وجود دارد، قرآن هم به همان نه وجود دارد، البته در عینی که مخلوق خداست. یعنی چطوری خدا را قبول دارید؟ هست، هر جور بالاخره قبول ایمان داریم که خدا هست. من چه میدونم، من یادم جلسه اول سر کلاس دانشگاه یه بار نمیدونم چطور شد به ذهنم رسید همین بحثو کردم، گفتم آقایون ناخواهر که اینجا نشستین، بگم کدومتون قبول دارین خدا به عنوان یه واقعیت خارجی هست؟ یکا نصفی دست بالا کردم. تعجبم میکنید چرا میگم نصفی، تو یکی هم مونده بود، بالاخره دستشو کامل بیارید بالا یا نصفه. همه میگفت یعنی چه آقا فکر میکنیم، فکر اعتقاد داریم خدا هست. گفتم خیلی خوب عزیزم، اعتقاد داری خدا هست یعنی در خارج خدا هست یا فقط فکر میکنی خدا هست؟ وقف، بالاخره فکر میکنیم خدا هست. خب این که در واقع اعتقاد به خارج نیست، میدونیم که به این میگن نومینالیست، یعنی الان فکر کنه اروپایا چطور، اروپایا خیلی برایشون حرف نمیگه، اصرار کنین خدا واقعیه، میگن این فکریست آرامش بخش و ما را همین بسته. در فضای مجازی تمام زندگیشونه، فکر نکنید فقط کامپیوترشون در فضای مجازی، نه اعتقاداتشون مبناش بعد از بریدن از کلیسا بر اساس این که ما همین که باور داریم خدا هست، این باور آرامش بخشیست، نیاز نداریم که دنبال کنیم. حتی اصرار دارن میگن نیاز نداریم ما این مسئله رو دنبال کنیم به خارجیت، برای همین هم میگن هیچ فرقی بین خرافه و عقیده صحیح نیست. چرا؟ یه آدم خرافی اون چه که معتقد است باش زندگی میکنه، ده آرامش بخشه براش. یکی هم که با استدلال ثابت میکنه خدا را، یک فکری داره ده آرامش بخشه. چرا شما میخواین اصرار کنین که به خارج منتقلش کنین؟ حالا نتیجه ببینید، مثلا اساساً خداشناسی ما با خداشناسی غربی ها متفاوت است، الا بعضی دانشمندانشون که اونا نه خودشون تومیستا بهشون میگن، اونایی که طرفدار آکویناس، توماس آکویناس هستن، اونا نه، اونا سخت معتقدن با خروج به حق خارجیت باید ما خدا رو بپرستیم. کم عمل نه هستن البته، یعنی بعد از رنسانس تومیستا از سیستم فکری جامعه غرب تا حد زیادی حذف شدن. این آقای کاپلستون، فردریک کاپلستون، کتابای تاریخ فلسفه غرب نوشته، این تومیست است، آدم قوی هم هست. حرفمو دقت کنید، میگه نه قرآنم عین خدا در خارج هست. باز مطلبو ادامه بدیم، ملائکه هم وجود خارجی دارن، منتها دارای وجود متعالی تر از عالم ماده هستند و به جهت وجود خارجی متعالی آنهاست که میفرماید یکی از نشانه های اهل ایمان چی آقا؟ ایمان به خدا و رسول خدا و کتاب های آسمانی و ملائکه است. این که آیه ای که آخر سوره بقره میخونین ببینین، میگه آقا اگه میخواین ببینین پیامبر و مؤمنین مرزشون از بقیه در چه چیزی متفاوت هست، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی و المؤمنون، یعنی غیر رسول کی آمنه به ما انزل الیه من ربهی؟ مؤمنون، یعنی مؤمنون و رسول هر دو ایمان دارن به اون چه که از طرف خدا نازل شده. از خودتون بپرسین تفسیراش هم دقیق نگاه کن، چرا رسول و مؤمنین را جدا آورد؟ این بحثش اینجا نیست. کلون آمنه بالله، آمنه بالله یعنی چه؟ یعنی به حضور خارجی حضرت الله ایمان داره. ایمان یعنی نظر به حقیقت غیبیه برای جذب انوار اون حقیقت غیبیه به قلب. کلون آمن بالله و ملائکتهی، عجیبه، ملائکه یه حقیقت خارجیست، از این عجیبتر سومیه چی؟ و کتبهی، یعنی چطوری قرآن یه حقیقت خارجی است؟ تورات هم یک حقیقت خارجی است. قلب مبارک حضرت موسی علیه السلام با حقیقت تورات مرتبط است، نه مثل من شما که کتاب عهد عتیق را بخونیم فکر کنیم مرتبطیم، نه، باید با حقیقت تورات. مؤمنین معتقدن ایمان باید به کتب رسولان داشت. ایمان داشتن یعنی چه؟ یعنی کشف حقیقت وجودی غیبی کتاب مقدس و نور گرفتن از اون کتاب مقدس. یعنی شما انشاءالله با نور قرآن از تورات انجیلم نور میگیرید. و تازه از اون عجیب تر که به نظرم اینجا اصلا ما بحث نکنیم بهتره، و رسولهی، رسولان، این روایت را شنیدین، انشاءالله مفصلش تو بحثه حقیقت نوری عزیزان دنبال کنم. پیامبر، نه شخص محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله، حقیقت محمد 2000 سال قبل از آدم به نور الهی موجود بوده است و تمام پیامبرا بهش توسل پیدا کردن. اگه شوی یعنی یک حقیقت خارجی است، حتما این روایت شنیدین، تعجب کردید، زودم ازش گذشتید، که در روایت داریم که وقتی حضرت آدم رو خدا خلق کرد، نور محمد صلوات الله علیه و آله رو بهش نشون داد، با تعجب عجیب نگاه کرد و نشناخین چیه، بهش گفتن که این یکی از فرزندان تو است. خب باز این روایت ها داشته باشی، اینا رو بعد روش فکر کن، اینا خیلی معارف بزرگه. ابن عباس میگه که این روایت اهل سنت هم آوردن، میگه که نشسته بودیم، هفشتایی نشسته بودیم، یه مرتبه امیرالمومنین از دور اومد، بعد پیغمبر خندیدن، فتبسم، بعد گفتن مرحبا به انسانی که 40000 سال قبل از پدرش متولد شد. میگه همه به هم نگاه کردیم. من گفتم یا رسول الله، قبل از پدر مگه میشه پسر متولد بشه؟ فرمودن علی. علی نوری بود که 40 بعد روایت ادامه‌ش اینه، با 40,000 سال قبل از آدم متولد شد. نمیخوام واردش بشیم. یه وقت شما با یه دید ساده میگید خب اینا رو همطور عشق نشستن گفتن. یه وقت میگم آقا ما امام به احمد آقا نصیحت گنگن فرزندم ای احمد، از تو میخواهم که اگر معارف الهی را نمیفهمی انکار نکن، که حجاب انکارش حجاب غلیظ ظلمانیه. فهم اینا حتما یه معارف عالیه میخواد، باید توی وادی دیگه در یه افق و ساحت دیگه رفت. ولی یه وقت است که خب نمیتونیم بریم، خب نمیتونیم بریم که نباید این افقا گم کنیم. من عرض کردم، من خودم هم گفتم از این عجیب تر رسولهی، یعنی ایمان به رسولهی یعنی چه؟ حالا بحث ما اینا نیست، متن رو میخونیم. آری در نماز حقیقی غیب ما با غیب عالم تماس میگیرد و از انوار عالم غیب بهره مند میشود، ولی اگر ما تلاش نکنیم که فعالیت های فرهنگی و عباداتمان وجودی و حضوری بشود، آن فعالیت ها بدون اینکه بخواهیم شبه قدسی میگردد و پیرو خود پوچی و اعتراض جوانان را به همراه خواهد داشت، که احتیاج نیست من شرح بدم، غفلت نکنید که چرا میگم پوچی. همینطور که شما با مفهوم آب اصلا گرم نمیشید، اگر با حقایق غیبی هم مرتبط نباشید نور نمیگیرید. در جستجوی راه انشاءالله بحث خوبی است که میتونیم باش بحثمون را جمع کنیم. خب هنوز بحث مونده است که خب حالا ما چه کار کنیم. اون جلسه یه دوستی بیرون جلسه سوال کردن که خیلی خب حالا ما چه کار کنیم. من عرض کردم با طرح بحث نماز دیگه ما انتظار نداشتیم شما بپرسید ما چه کار کنیم، چون قشنگ مشخصه که آقا سیر وجودی باید باشد، با حضور قلب باید نماز بخونیم، غیبمونه بیانیم وسط، و بعدم موانع پیدا میکنیم، موانع به حکم دین و به روش دینی حذف میکنیم، این ارتباط برقرار میشه. و ارتباط با نماز که برقرار شد، ارتباط با تمام هستی برقرار میشه. قبلنش عرض کردم، اگه شما وارد عالم وجود شدین، وجود دیگه اینور اونور نداره، میز اینور اونور داره. من اگه اینور میز باشم اونور میز نیستم. اما اگه با وجود مرتبط شدین، وجود فقط وجوده، ماهیت که نیست، ماهیت هست که حد داره. بحثش شده است. فکر میکنم متن دارم میخونم، تا حدی خطرات شبه قدسی کردن فعالیت ها برای عزیزان روشن شد و مشخص کردید در فعالیت های شبه قدسی هدف مورد نظر هدف مقدسی است و شما هم فکر میکنید به سوی آن هدف مقدس در حرکت هستید، در حالی که به جای ارتباط با واقعیت آن هدف با مفهوم آن مرتبط هستید. و اگر به این موضوع با دقت هرچه بیشتر عنایت کنید، میبینید که گویا بسیاری از فعالیت های فرهنگی عبادی ما در زندگی شبه قدسی است. بحث در این مرحله که خطرات شبه قدسی کردن فعالیت ها در میان است، این نیست که چون میخواهید با فعالیت های فرهنگی به دنیا برسید پس فعالیت های شما پوچ و بی ثمر است. اگر یاد باشد ما در اول کتاب عرض کردیم یکی از فعالیت های شبه قدسی اینه که شکل و روش دینی است، مقصد غیر دینی، اون شبه قدسی است. یعنی مقصد دنیاست ولی به روش الهی. میگم خدا یا مثلا نماز میخونیم که دنیا بهمون بده، عکسش نه. یه وقت اسمون ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. خدای تو دنیا حسنه میخوام. حسنه هم که خب میدونی یعنی چه، یعنی خود خدا حسنه، که مثلا گوشت آبگوشی حسنه نمیشه که، خدا آخرت هم خدا میخوام. خدای ما تو دنیا میگه یعنی برمات برای کسی که بگه خدایا من در دنیا حسنه میخوام فقط، این هیچ قیامت نداره. اون یه نوع شبه قدسیه. اما اینجا بحث دقیق تره، میگم شبه قدسی یعنی این که هدف مقدس ولی ارتباط وجودی با هدف نداشته باشیم، ارتباط مفهومی داشته باشیم. این مثل نمازی است که فکر نماز است. این موضوع ابتدا مورد بحث قرار گرفت، بحث در اینجا روی فعالیت‌هایی است که می‌خواهید از آن طریق به خدا برسید، ولی به خدایی می‌رسید که خدا نیست، مفهوم خداست، و به این اعتبار آن فعالیت شبه قدسی است. شبه قدسی که شد یک نوع دانایی به حقیقت است، نه اتصال به حقیقت و بهره بردن از انوار آن، چون ارتباط با حقیقت در کار نیست و به واقع اگر ارتباط و اتصال با نور در میان نباشد هیچ چیز نیست، و این و از این جهت پوچیست. باید به این عزم برسیم که راهی غیر از فکر نسبت به حقایق باید در میان آید. عزم یعنی این که شما چندین طرف 40 روز اعتکاف میکنه، 40 میشینه، برای اینکه عزم عبور از مفهوم به حقیقت. همین باورتون میاد کسی 40 روز 40 بگیره برای اینکه بتونه در این 40 روز در یه خلوتی مواظب باشه، هرچی مفهوم حقیقت میاد پس بزنه با خود حقیقت، دوباره مفهومش میاد دوباره پس بزنه، و تمام عباداتش در این 40 روز برای عبور از مفهوم به حقیقت باشه. میگه که باید به این عزم برسیم که راهی غیر از فکر نسبت به حقایق باید در میان آید، که آن راه در درون شما وجود دارد. برای همینم شما ممکن است به من اشکال کنید، حالا فرضنم که اینا رو شما بگوید، یه دی نخبه خاص بتونن به این را برسن. ابدا ما همچه اعتقادی نداریم، شاهدمون هم زمان رسول الله صلوات الله علیه و آله. شما ببینید تمام صحابه 4 تا سیاسی که از اول سیاسی اومدن دین پذیرفتن به علامه، به قول علامه طباطبایی تا آخر، اینا رو حذف کنید، نه شما ببینید صحابه در یه نورانیتی هست، اکثرا حافظ قرآنه. اصلا اینکه یه مرتبه دلواپس شدن که قرآن جمع کنیم، چون در یک جنگ 40,000 حافظ قرآن کشته شده. از خودتون پرسید عجب، یعنی ببینید پس چیمون 40,000 حافظ گفتن خب پس دیگه چیزی تش نمونه، چون جنگای رده پیش اومد بعد از رحلت رسول الله، یه دهی اینا گفتن خب پیامبر که مرد دیگه، اسلام هم مرد، ما میخوام بریم خلاص کنیم مسلمان ها رو. جنگای رده، همون جنگا هست که با اینکه خلیفه را امیرالمومنین قبول ندارن، حسنین تو این جنگا شرکت میگرد، تو این جنگا دفاع از اصلیت اسلام است. منظور یه مرتبه اینجور شد. خب شما تاریخ که نگاه میکنید یه فضای پیامبر ساختن که همه با نه تازه قرآن حافظن، قلبشون قرآن است. تو اون جنگ میگه که نصف شب بلند شدم، یکی از صحابه میگه دیدم که از اطراف اردوگاه از دهان یه دی نور داره بیرون میاد، دقت کردم دارم نماز شب میخونم، بلند شده بودن نماز شب بخونن، الان این چشم برزخی طرفم که بیدار شده سال نگاه کن نماز شب نخونه چشم برزخی داره. من این فضا رو میشناسم که به شما میگم که بنده معتقدم با این بحثا تحول جهانی ما میتونیم یقینا ایجاد کنیم. اصلا بنده تمام نگاهم به مهسا بحثای جهانی است، بحثای شخصی و خانقاهی و فردی را بنده معتقدم روش شیعه نیست. منظور باید در میان، باید این فکر در میان که راه رو که در درون خودتونست غیب شما با غیب عالم مرتبط بشه. عرض اون بحث دارم میخونم، عرض کردم مولوی از آن مرحله در زندگی خود از علم به مفهوم آزاد شد و مولوی تدوین کننده مثنوی شد که متوجه حجاب مفاهیم بین خود و خدا گشت. حتما 1/3 مثنوی همینه، 1/3 مثنوی مولوی راهکار عبور از مفاهیم به سوی حقیقت است. حالا اگه کسی مثنوی بیاد درس بده ولی متوجه این نباشه، والله یک کلمه مثنوی نخواهد فهمید، و ما زیاد داریم از اینا. هیچی، شما اصلا تعجب میکنید. من اولش هم تعجب کردم خودم، اونایی که همسن منن یادشون میاد که این آقای دکتر سروش توی تلویزیون مثنوی درس داد، در محضر مولانا بود اسمش، ما یه مرتبه دیدیم قطع شد، حقیقتش خود وا رفتیم هم که عجب. خب چون قشنگ میگفت، حفظم بود اکثرش، خیلی زیبا میگفت، بعد متوجه شدیم دفتر حضرت امام که فرموده بودن که امام فرمودن اینا قطعش کنی. مثنوی نمیگه کیار تستین که مثنوی نیست که. اصلا من بعد که خودمون متوجه شدیم علی من با تمام وجودم به شما بگم از سروش بالاتر یک کلمه لا یعلم و حرفون من علی مثنوی اصلا یه هر از بر تشخیص نان نمیدن. مثنوی اولش مرحوم آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میفرمودن این آخر عمر میرفتیم خدمت قاضی، قاضی شدیدن مریض بود و درد بسیار اذیتش میکرد، بعد میشستیم فتوحات رو من میخوندم ایشون گوش میداد هی تایید میکرد گفت آره همینطور فتوحات میدونین که کشف محی الدین است در مکه، فتوحات مکیه است، مدتی که در مکه بوده چیز عجیبی هم هست این فتوحات. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان بعد از سخن معصوم هیچ حرفی بالاتر از سخن محی الدین در فتوحات نیست. بعد میگن محی الدین در فسوس مشت مشت از حقیقت غیبی به ما میده، در فتوحات دامن دامن. علامه میفرمودن که من میخوندم و ایشون هم هی تایید میکرد چون صاحب کشف میشن. میدونی که باید خود قاضی کشف داشته باشه در حد محی الدین که حالا که محی الدین میگه چه کار کنه؟ تصدیق کنه. این میتونه فتوحاتا شرح کنه، اگه نه کسی میتونه مثنوی را شرح کنه که خودش صاحب فتحی مثل فتح مثنوی باشه. وقت عیال آقای قاضی به مرحوم علامه گفته بودن آقا تو رو خدا زیاد بیاید اینجا، ایشون وقتی که تنهاست درد میکشدش داد میزنه، ولی وقتی که شما میان فتوحات رو میخونید اصلا هیچی درد نداره. چرا؟ تو میره در ساحت مثل نیست که من شما بیمیریم، اگه ما مردیم که دیگه درد بدن نداریم که، رفتیم تو ساحت بیدردی. آره چون توانست، خوب دقت کنید، میگه که متوجه حجاب مفاهیم بین خود و خدایش چون توانست نقبی به درون جان خود بزند. من هنوزم حرفم تمام نیست، ببینید بر همینم تو عزیزان بحث معرفت و نفس رو نداشته باشن جا حلب کل علم و معرفته، من جا حلب نفسهی جا حلب کل و معرفته. کسی میتونه وارد معانی عالیه بشه که اول خودش را پیدا کرده باشد، از جنس خودش نردبان بسازد به سوی عالم غیب. اگر میبینین اکثرا مثنوی مولوی را میخوانند برای این است که مولوی راه نشان میدهد، همونطور که روایات و آیات عمیق‌تر از مثنوی راه نشان میدهد. این آیات روایات چیه؟ ائمه رفتن پیش استاد درس خوندن، پیامبر پیش کسی درس خوندن، یا کشف است؟ کشف حقیقت. برای همین هم اینقدر با قسمت غیبی ما میتونه مرتبط باشه. انشاءالله با این مقدمات و با توجه به آنچه که در درون خود داریم وارد عالم حضور شویم. ببینید رجوع کنید به حقیقت خودتون، از طریق حقیقت خودتون مرتبط بشید، از طریق حقیقت خودتون حجاب بشناسید. شما اگه با حضور قلب نماز خوندین دو حالت داره، یا با نور نماز مرتبط میشین یا میفهمین چه حجابی دارید. اون جلسه عرض شد خب آدم حجابشو برطرف میکنه، آخرش چه موقعی میفهمید که بیچاره شدید از این زبان؟ وقتی که در راه باشید، وارد عالم حضور شویم و آرام آروم به نور روایات و آیات رفع حجاب ها را شروع کنیم، در آن حال جای دین در جان شما ظاهر می شود. ما تا با نسلمون از این زاویه صحبت نکنیم، واقعا سوالش نیست چرا دینداری کنم. یعنی دین براش تکلیف است، خدا براش ناز نیست که ناز خدا را بکشه تا قلبش نورانی بشه. وقتی معنی دین و دینداری ظاهر شد، ما دیگر حرفی نخواهیم داشت. نه من و شما دیگه با هم حرف نداریم، اصلا کلاس و درس میخواییم چیکار؟ دیگه از مسجد و مدرسه چی میشه؟ به قول حضرت امام بیزار شده. این بیزاری بجاست اما به وقتش. اگر بتوانید درست با دین ارتباط پیدا کنید فوق‌العاده با برکت خواهد بود. حالا ببینید حافظ چقدر عجیب میگه، میگه فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست. یه فرصتی میخواد، باید تلاش کنی کشفش کنی. دین تمام دستورات دین برای این است که آروم آروم راه دین کشف بشه. وقتی راه دین کشف شد دیگه ارتباط دیگه کسی نمونه. وخلع نعلیک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو. نتیجه این می شود که چون علم و فضل خود را ندیدیم، چه موقع علم و فضل می بینیم؟ خواهش می کنم دقت کنید، وقتی مفهومی فکر کنید. شما وقتی که معنی به توحید را بخواید معنا کنید، مشالله با سوادید. وقتی می خواید بندگی کنید می ندارید. بفهم شما اگه بخواید 100 جلسه راجع به توحید بحث کنید کار نداره. اما بخواید یه یا اللهی بگید که خدا را خطاب قرار بدید، همین که میخواید قرار بدید میبینید 100 تا فکر و 100 تا مفهومه. چه موقع میفهمید ذلیلید؟ وقتی که علم و فضل نبینی. یک نکته اد بگویم، خود را مبین که رستی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته هد. نتیجه اش این می شود. شما از من اگه پرسیدین تیتر ببینین، تیتر این است که در جستجوی راه. به نظرم می شد مطلب رو فهمید. نتیجه اش این می شود که چون علم و فضل خود را ندیدیم و متوجه شدیم اینها حکایت از حقیقت دارند ولی خود حقیقت نیستند، و از این طریق به فقر حقیقی خود پی بردیم، چشم ما از خود برداشته می شود و به او می افتد. لذا هر دمش با من دل سوخته لطفی دگرد. چرا؟ چون حضرت حق عین تجلیست، کل یامن هو فیشن، عین تجلیست. حالا اگه قلب محل پذیرش تجلی حق شد، هر دمش با من دل سوخته. دل سوخته چرا؟ برای اینکه خودم رو سوزوندم دیگه، خودم رو از منیت سوزوندم دیگه، لطفی دگر است. این گدا، گدا یعنی چه؟ یعنی عین فقر، عین رفت. علامه طباطبایی میفرمان که من بحث فقر امکانی را با یه غزل حافظ فهمیدم. یعنی یه فیلسوفی با اون همه درس میگه فقر امکانی را با یکی فضلش گدا آورد پدید، با دگر فضلش گداها را مزید. میفرمان من تمام فقر امکانی را با این بیت گفتم، غزل نه، با این بیت حافظ. حالا این انصافا این شعره ببینید، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. ما به سر من میگه، یه جا میگه دیگه که از عدم تا به وجود این همه راه آمده. خیلی حرف است. عدم هیچی، حالا اون بده شده مقامی که اظهار کمال میکنی. این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. ما حرفمون همینه، یعنی میگم در مسیر دینداری وقتی فعالیت های فرهنگی پوچ نمیشه که این مسیر طی بشه. خدا انشاءالله به نور پیامبر در ماه پیامبر ما را قلبی عطا کند که فرهنگ انبیا و اولیا در اون قلب به شکوفایی آمده باشد. صلی الله علی محمد و آل محمد.